کم خودمون رو برای امتحان‌های ثلث دوم آماده می‌کردیم. این بود که اوایل اسفند یک روز معلم‌ها رو صدا زدم و در شورا مانندی کردیم. بی مقدمه برایشان داستان یکی از همکاران سابقم رو گفتم که هر وقت بیست می‌داد تا دو روز تب داشت. البته معلم‌ها خندیدن. ناچار تشویق شدم و داستان آخوندی رو گفتم که در بچگی معلم شریعتمان بود و زیر عبایش نمره میداد و دستش چنان می‌لرزید که عبا تکان می‌خورد و درست 10 دقیقه طول می‌کشید و تازه چند بهترین شاگردها 12 و البته باز هم خندیدن که این بار کلافه هم کرد و بعد حالیشان کردم که بد نیست در طرح سوال ها مشورت کنیم و از این حرفا. از شنبه بعد امتحانات شروع شد، درست از نیمه دوم اسفند. سوال ها رو 3 نفری می دیدیم، خودم با معلم هر کلاس و ناظم. در سالن میزها رو چیده بودیم. البته از وقتی هالتردار شده بود خیلی زیباتر شده بود. در سالن کاردستی های بچه ها در همه جا به چشم میخورد. هر کسی هر چیز رو به عنوان کاردستی درست کرده بود و آورده بود که برای این کاردستی ها چه پول ها که خرج نشده بود و چه دست ها که نبریده بود و چه دعواهایی که نشده بود و چه عرقهایی که ریخته نشده بود. پیش از هر امتحان که میشد خودم یک میتینگ برای بچه ها میدادم که ترس از معلم و امتحان بیجاست و باید اعتماد به نفس داشت و از این مزخرفات. ولی مگر حرف به گوش کسی میرفت؟ از در که وارد میشدن چنان هجومی میبردند که نگو، به جاهای دور از نظر. یک بار چنان بود که احساس کردم مثل این که از ترس لذت میبرند. اگر معلم نبودی یا مدیر به راحتی میتوانستی حدس بزنی که کیها با هم قرار و مداری دارند و کدام یک پهلو دست کدام یک خواهد نشست. یکی دو بار کوشیدم بالای دست یکیشان بیستم و ببینم چه مینویسد، ولی چنان مضطرب میشدند و دستشان به لرزه میافتاد که از نوشتن باز میماندن. میدیدم که این مردان آینده در این کلاس ها و امتحان ها آنقدر خواهند ترسید که وقتی دیپلومه بشوند یا لیسانسه اصلا آدم نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته از وحشت، انباشته از ترس و دلهوره. به این ترتیب یک روز بیشتر دوام نیاوردم، چون دیدم نمیتوانم قلب بچگانهی داشته باشم تا با آن ترس و وحشت بچه ها رو درک کنم و همدردی نشون بدم. اینجور بود که می دیدم که معلم مدرسه هم نمیتونم باشم. 2 روز قبل از عید کارنامه ها آماده بود و منتظر امضای مدیر. 236 تا امضا اقلن تا ظهر طول می کشید. پیش از آن هم تا می توانستم از امضای دفترهای حضور و غیاب می گریختم. خیلی از جیره خورهای دولت در ادارات دیگر یا در میان همکارانم رو دیده بودم که در مواقع بیکاریشون تمرین امضا میکنه. پیش از آن نمیتوانستم بفهمم چطور از مدیری یک مدرسه یا کارمندی سادی یک اداره میشود به وزارت رسید یا اصلا آرزویش را داشت. نیم گراز امضای آماده و هر کدام معرف یک شخصیت، بعد نیم ذره زبان چرب و نرم که با آن مار را از سوراخ بیرون بکشی یا همه جا را بلیسی و یک دست هم قیافه، نه یک جور، 12 جور. در این فکرها بودم که ناگهان در میان کارنامه ها چشمم به یک اسم آشنا افتاد، به اسم پسران جناب سرهنگ که رئیس انجمن بود. رفتم توی نخ نمراتش، همه متوسط بود و جای ایرادی هم نداشت و یک مرتبه به صرافت افتادم که از اول سال تا به حال بچه های مدرسه رو فقط به اعتبار وضع مالی پدرشون قضاوت کردم، درست مثل این پسر سرهنگ که به اعتبار پدرش درس نمیخوند. دیدم هر کدام که پدرشون فقیرتره، به نظر من باهوشتر میاد. البته نازم با این حرفا کاری نداشت، از یکی چشم میپوشید و به دیگری سخت میگرفت. اما من مثل اینکه قضاوتم رو درباره بچه ها از پیش کرده بودم و چه خوب بود که نمره ها در اختیار من نبود و آن یکی هم انضباط مال آخر سال. مسخره ترین کارها اینه که کسی به اصلاح وضعی دست بزنه، اما در قلمرویی که تا سر دماغش بیشتر نیست. و تازه مدرسه من، این قلمروی فعالیت من، تا سر دماغم هم نبود، به همان توی ذهنم ختم می شد، وضعی را که دیگران ترتیب داده بودند. به این ترتیب بعد از 5-6 ماه فهمیدم که حسابم یک حساب عقلانی نبوده، احساساتی بوده. ضعف‌های احساساتی من رو خشونت‌های عملی نازم جبران می‌کرد. و این بود که جمعاً نمی‌توانستم از او بگذرم. مرد عمل بار رو می‌برید و پیش می‌رفت. در زندگی و در هر کاری، هر قدمی برمی‌داشت برایش هدف بود و چشم از وجه دیگر قضیه می‌پوشید. این بود که برش داشت و من نمی‌توانستم، چرا که اصلا مدیر نبودم. خلاص. و کارنامه پسر سرهنگ رو که زیر دستم عرق کرده بود به دقت و احتیاط خوش کردم و امضای زیر آن گذاشتم که به قدری بدخط و مسخره بود که به یاد امضای فراش جدید من افتادم. حتما جناب سرهنگ کلافه می شد که چرا چنین آدم بی سوادی رو با این خط و ربط امضا مدیر مدرسه کردن. آخر یک جناب سرهنگ هم می داند که امضای آدم معرف شخصیت آدم است.